گوش گوش این ترانه نوستالژی. اینجا رادیو ورزش، ساعت 12 شب و حالا به اضافه ورزش.
به اضافه ورزش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ورزش. امروز هم با برنامه به اضافه ورزش از این شبکه در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه و شنونده ما باشید. دوستان عزیز و همراهان محترم، در برنامه امروز ما قصد داریم راجع به یکی از سوژه ها و موضوعاتی صحبت بکنیم که به ویژه در سطح باشگاهی ما از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست و اون هم مدیریت ورزشی و استفاده از مدیران کارآمد. ما در برنامه امروز سعی می‌کنیم به جزئیاتی بپردازیم که شاید لازمه موفقیت ورزش ما در سطح باشگاهی باشه، جزئیاتی که در رأس اونها مدیریت ورزش میتونه از اهمیت ویژه‌ای هم برخوردار باشه. از شما دعوت می‌کنیم همراه ما باشید و اگر نکته‌ای هم بود حتماً با ما در میون بگذارید.
مدیریت خوب در همه امور راه را به سوی موفقیت هموار می کند و مدیریت باشگاه ورزشی هم همین قاعده را دارد. یک مدیر خوب می داند که چه کاری بهترین است و چه روشی برای انجام دادن کارها کارآمدترین است. اصلی ترین عامل در موفقیت یک رشته ورزشی نحوه مدیریت باشگاه ورزشی است، چرا که مدیر تمام فعالیت‌های باشگاه را در نظر دارد. یک باشگاه ورزشی از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است و نظارت بر همه آن بخش‌ها کار دشواری است. یکی از مهمترین وظایف یک مدیر کارآمد به کارگیری نیروی انسانی مناسب است. مسئله اصلی این است که هر کسی در جای خود قرار گیرد. در بکارگیری منابع انسانی و استخدام افراد در یک باشگاه ورزشی، مدیر باید به نفرات خود دقت کند. مربیان، دفتردار و سایر پرسنل باشگاه در مدیریت باشگاه ورزشی اهمیت ویژه‌ای دارند. مدیر نمی‌تواند افراد را تغییر دهد، اما می‌تواند مناسب‌ترین افراد را پیدا کند. وظیفه اصلی یک فرد به عنوان یک مدیر پیدا کردن مناسب‌ترین هاست. با گسترش فناوری و امکانات، روش‌های مدیریتی نیز تغییر کرده است. این روش‌ها به مدیران باشگاه‌ها کمک می‌کند تا عملکرد بهتری نسبت به روش‌های سنتی داشته باشند و کارهای باشگاه‌ها با برنامه‌ریزی منظم مدیریت شود. این اقدام در بهبود مدیریت باشگاه‌های ورزشی بسیار مؤثر و کم‌هزینه است. شما برای هر کاری که به نوعی با تجارت در ارتباط است، نیاز به برنامه‌ریزی بازاریابی دارید. مدیریت باشگاه ورزشی نیز باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد. برای این کار باید ابتدا اصول اولیه بازاریابی را بداند. همچنین توجه کند که باشگاه‌های موفق در سطح جهانی از چه روش‌هایی برای بازاریابی خود استفاده می‌کنند. استفاده از الگوهای موفق به او کمک می‌کند تا مسیر خود را مشخص کند. نکته مهم دیگر این که مدیر باشگاه همیشه مسیر فعالیت خود را ارزیابی کند. ببیند که چه چیزی بهتر کار می‌کند. به انتقادات بیشتر از تشویق‌ها گوش دهد، چرا که انتقاد چراغ راه آینده است. و البته همه چیز را ثبت کند تا در طول زمان متوجه روند کاری خود بشود.
خب شنوندگان محترم، در ابتدای برنامه و در اولین گفتگو قرار هست که دقایقی هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر نعمت خلیفه، عضو هیئت علمی دانشگاه، و راجع موضوع برنامه بحث مدیریت کارآمد در سطح باشگاه ها با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر خلیفه سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای درخشنده، مدیر توانمند و بسیار پرتلاش و قدیمی. ما با صدای شما سالیان سال از رادیو ورزش لذت بردیم. در خدمت همه شنوندگان عزیز در جاهای میهن اسلامی در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم از جناب عالی. آقای دکتر، یه بحثی که سالهاست شاید در سطح ورزش کشور به ویژه در سطح باشگاه ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده، بحث مدیریت باشگاه هاست. موضوعی که شاید یکی از گله های کارشناسان همیشه این بوده که چرا هیچ وقت مبنای علمی برای انتخاب این افراد وجود نداره. فکر کنم بد نیست اگه خودتون در این زمینه مقدمه ای دارید، نکته ای، مطلبی که بتونه بحث رو با کیفیت بهتری پیش ببره، بفرمایید و بعد پرسش های هست که از خدمتون خواهم پرسید.
جناب آقای رخشنده، من اجازه میخوام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیزمون ابتدا به ساکن در مورد اصلا بحث ورزشی و اینکه تقسیم بندی ورزش به چه شکل هست اون رو عرض بکنم توی فکر میکنم یکی دو دقیقه، بعد بپردازیم به بحث مقوله باشگاه ها که ببینیم در قالب کدوم یکی قرار میده. ببینید، ما یه ورزشی داریم به نام ورزش همگان که خب همه دوستان آشنایی دارن، همه مردم بهش میپردازن و متولیای متعددی از جمله شهرداری ها و وزارت ورزش و اینها دارن که ورزش همگانی به صورت همگانی انجام. یه ورزشی داریم به نام ورزش قهرمانی. ورزش قهرمانی یعنی چی؟ ورزشیه که مثلا میگن تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران. خب یه بودجه‌ای داره، دولت حمایتش میکنه، یه انتخابی برگزار میشه، فراخوانی زده میشه، یه عده‌ای افراد میان در اردوها و در یک رویدادی شرکت میکنن و بعدش هم دیگه وقتی مسابقات تموم میشه همه برمیگردن سر زندگی خودشون و کارهای روزمرهشون. این میشه ورزش قهرمانی.
درست.
که خب میشه مسابقات قهرمانی های تورنمنت های مختلف، قهرمانی آسیا، جهان و در نهایت توی بالاترین سطح خودش المپیک. ما یه ورزشی داریم به نام ورزش حرفه‌ای که توی دنیای ورزش حرفه‌ای همونجوری که از اسمش مشخص هست ورزش پرفشنال میشه و میشه حرفه این افراد.
درست.
که من فکر میکنم به شخصه ما تو کشورمون چی بوده معنای ورزش حرفه‌ای نداریم. به این دلیل الان حالا این دارو دارم که الان خدمت رو عرض میکنم و همه شنوندگان عزیزم حالا متوجه بشن، این که ببینید به فرض مثال اگر قرار هست که یه بازیکنی، مثلا من یه بازیکن مطرحی مثل کریستیانو رونالدو رو که زمانی که توی تیم رئال مادرید بود برای تمام ساعات زندگیش باشگاه برنامه داشت.
درست.
و حتی از خالی ترین زمان ممکن هم در ارتباط با اهداف و در راستای اهداف باشگاه ازش استفاده میکرد. اما باشگاه های ورزشی ما امروز، مثلا ما استقلال یا پرسپولیس اگر مثال بزنیم، صبح ورزشکارش یه وعده تمرین میکنه میره دیگه خبر نداره که کجاست، بعد از ظهر یه وعده تمرین میکنه دیگه نمیدونه این کجاست، آیا غروب برای کارهای روزمرهش میره، کار کاسبی میکنه، نمایشگاه اتومبیل میره یا جاهای دیگه میره، دیگه باشگاه ازش اطلاعی نداره.
درست.
این دیگه حرفه‌ای نیست. ببینید باشگاه منچستر سیتی ازم بزرگ شما به گواردیولا زمانی که اومد سرمربی باشگاه منچستر سیتی شد یه بندی رو تو قرارداد ورزشکاراش اضافه کرد که اگر فست فود بخورن 20% از قراردادشون کمه. ببینید باشگاه حتی روی غذا خوردن و اینکه چه نوع غذایی رو مصرف بکنن داره روی ورزشکارش به صورت حرفه‌ای برنامه ریزی میکنه و برای تمام 24 ساعت یک ورزشکار به صورت حرفه‌ای باشگاه برنامه ریزی میکنه و عملکردش رو میبینه. اما ما همچین چیزی تو کشورمون نداریم، یعنی مسابقات تمام میشه ورزشکار رها میشه یا بعد از تمرین ورزشکار رها میشه و به قول معروف اون وجهه حرفه‌ای بودن رو ما توی کشورمون نداریم، که مقوله باشگاه ها هم در قالب همون حرفه‌ای قرار میگیره که به صورت ناقص اگر بخوایم بهش بپردازیم میتونیم بهش اشاره بکنیم.
حتماً.
بعد از اون ورزش حرفه‌ای، حالا ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای که من اشاره کردم، ورزشی داریم به نام ورزش تربیتی که یه دنیای دیگه یه که توی ورزش تربیتی، چون مقوله ما ورزش، حالا بحث مدیریت کلام توی باشگاه ها و اینها هست، باید ببریمش در قالب اون ورزش حرفه‌ای که ما تو کشورمون نداریم. اما اگر قرار باشه باشگاه هامون رو ما مورد ارزیابی قرار بدیم، باید ببینیم که اصلا این باشگاه ها منبع درآمدشون چی هست، ورودیشون، بودجهشون رو کجا داره تأمین میکنه و از این اتفاق و از این چرخه چه کسانی منتفع میشن و خروجی این باشگاه ها چی هست، که بعد تازه ما بیاییم برسیم به این که ببینیم آیا مدیری که برای این باشگاه انتخاب میکنیم باید چه ویژگی هایی داشته باشه و دارای چه تجربیات و مدارج علمی باشه که بتونه در اون راستا
درود به شما. خیلی عالی بود، خیلی مقدمه‌ای به نظر من کاملی بود که میتونه بحثمون رو خیلی خوبم پیش ببره. یه موضوعی که حالا توی صحبت‌های جناب علی هم بودش، من فکر می‌کنم از همون وام بگیریم بعد نیست، اونم این که شما اشاره کردید که مقوله باشگاهداری ما زیر مجموعه ورزش حرفه‌ای هست که در کشور ما شاید به اون معنای بین‌المللی وجود نداشته باشه. حالا اگر فرض رو بر این بگذاریم که ورژن و نسخه ایرانی این شکل در واقع ورزش حرفه‌ای در کشور ما سالهاست تعریف شده، تدوین شده، داره امورش پیش میره با همه کم و کاستی‌ها، فعلا امروز این مورد رو ما داریم، اگر بنا رو برای این بگذاریم و از اون طرف یه نیم نگاهی هم بندازیم به این که ببینیم باشگاهداری در کشور از چه رویه‌ای داره پیروی می‌کنه که اون رویه هم موضوع باشگاهداری دولتی هست، امروز در مورد انتخاب افراد که به شکلی نهادهای دولتی هم درش دخالت دارن، شما آیا ردپایی از قاعده مندی رو میبینید و اگر اینطوری هست یا غیر از این نظرتون راجبش چیه؟
ببینید شما درخشنده ابتدا به صورت همونجه که من تو مقدمه هم عرض کردم، ما فرض رو به این میگیریم که ما ورزش حرفه‌ای تو کشورمون داریم و یه تعداد باشگاه حرفه‌ای داریم. اول باید بیاییم باشگاه رو تعریف بکنیم.
خب.
ببینیم باشگاه شامل چی میشه. خیلی وقتا این اشتباه به ذهن مردم میرسه که تیمداری رو با باشگاهداری کاملا متفاوتش میکنه.
بله.
ببینید باشگاه به یک مجموعه گفته میشه که فرهنگی ورزشی هست و توش رشته های مختلف از جمله زیر ساخت ها و زیر بناها همه وجود داره و توی چند تا رشته ورزشی مختلفی که پتانسیلش رو داره میاد و سرمایه گذاری میکنه و ارزم موضوع شما توی رده های سنی مختلف کار خودش رو انجام میده و یه هدف خاصی رو دنبال میکنه. امروز اگر بخوایم ما باشگاهداری رو توی کشورمون به بخش دولتی و خصوصی تقسیم بکنیم، خب توی خصوصی میشه همین باشگاه های کوچیکی که بخش خصوصی میان و یه جایی رو حالا یا میسازن یا اجاره میکنن، یه رشته ورزشی رو راه اندازی میکنن و شروع میکنن به باشگاهداری کردن که تو همون سطح و همون سطح‌های پایینی اتفاق. اما اگر بخوایم در سطح کلان نگاه بکنیم، میبینیم که خب با توجه به اینکه اکثر تیمای حرفه‌ای که نداشته ما که امروز بخوایم مثال بزنیم، مثلا مثل استقلال، پرسپولیس، سپاهان، سایپا، پیکان و تمام اینها رو بخوایم بهش بپردازیم، میبینیم که اولا اون ریساخت‌های لازم رو ندارن، دوم بودجه‌شون از طریق دولت داره بهشون تزریق میشه. خب وقتی بودجه رو دولت داره بهش تزریق میکنه، طبیعتاً خب مدیر عاملش رو هم دولت تعیین میکنه و اون ارگانی که داره این بودجه رو تزریق میکنه توی این باشگاه و اینکه خب طبیعتاً یه گروهی به عنوان هیئت رئیسه اون باشگاه انتخاب میشن و هیئت مدیره تصمیم میگیره که یک نفر رو به عنوان مدیر عامل اون باشگاه انتخاب بکنه و مدیر عامل هم بر اساس حالا مصوبه های اون کار کارگروه میاد کار خودش رو شروع میکنه. بنابراین مدیر اولا اینکه ثبات شغلی نداره و اینکه ضمانت اجرایی طولانی مدتی نداره، چون هر موقع مسئول اون حالا سازمان یا اون شرکت که بخواد این مدیر رو جابجا کنه به راحتی میتونه جابجاش بکنه و سعی میکنه که از افرادی بذاره که مورد اعتماد خودش هست، حتی بعضا دیده شده که بدون تخصص هم ورود میکنن. ما ابتدا به ساکن باید به این نقطه برسیم که اولا اون جایگاه تعریف بشود، یه سری ویژگی هایی برای اون جایگاه تعریف بشود که افرادی که میخوان بیان در قالب مدیر یک باشگاه فرهنگی ورزشی قرار بگیرن دارای همچین ویژگی هایی باشن که بعد بیان اون کار رو بهشون بسپرن و اون کار به صورت عملیاتی رو به جلو حرکت بده.
خب حالا یه بحثی که جناب عالی اشاره کردید اون صلاحیت های اولیه هست که این افراد باید داشته باشن. این قدم که جلوتر بگذاریم آقای دکتر خلیفه، ما شاهد این هستیم که افرادی که احتمالاً مثلا در فلان باشگاه بزرگ یا کوچک امتحان پس دادن، یعنی میشه یه مجموعه از رفتارها و اعمال رو کنار هم گذاشت و به اون نمره قبولی یا ردی داد، اینها فرصت های دیگر رو هم گاهی اوقات به دست میارن. همین امسال اگر ما بازی های لیگ فوتبالمون رو یه مرور بکنیم میبینیم که گاهی اوقات افرادی هستن که با یه سابقه ای که مثلا چند سال پیش یا حتی سال گذشته در فلان باشگاه داشتن که لزوماً سابقه با کیفیت چندان بالایی نبوده، امروز فرصت برای حضور در جای دیگر رو هم به دست میارن. این روند و فرایندی که ما انتظار داریم تحت عنوان نظارت، نمره دهی یا نمیدونم هر چیزی که بتونه در واقع برای در واقع کیفیت عملکرد اون مدیر در نظر گرفته بشه و به عنوان عامل تاثیرگذار باشه، کجاست و چگونه باید اتفاق بیفته؟
ببینید وقتی شاخص وجود نداشته باشه برای انتخاب یک مدیر برای حالا مجموعه ورزشی یا باشگاهی که به قول خودمون ما حرفه‌ایش رو نداریم، طبیعتاً عملکردش هم مشخص نیست. ما دیدیم خب بسیاری از مدیرها بودن توی باشگاه‌های مختلف اومدن، عملکرد بسیار ضعیفی داشتن، ولی بعد از چند وقتی توی باشگاه از یه باشگاه دیگه سر در آوردن و ارزم به حضور شما اونجا پست گرفتن، اون باشگاه رو باز با همون فرایند خاص خودشون توی شرایط بحرانی قرار دادن و در نهایت باز جابجا میشن و فرد دیگری قرار میگیره. ببینید باید بیایم ابتدا به ساکن بحث ارزشیابی اتفاق بیفته که حضور این مدیر در این باشگاه با پیش‌فرض این که ما حرفه‌ای داریم، خب، آیا تونسته خروجی برای باشگاه از بحث درآمدزایی یا از بحث ارتقاء فرهنگی یا ارتقاء بحث به قول معروف ارق منطقه ای استانی یا اون شرایطی که داره تونسته به یه نتایجی برسه؟ بله. ولی اگر ببینیم نه این اتفاق نیفتاده، خب باید یه ارگانی باشه که اینها رو مورد ارزیابی و آنالیز قرار بده و ببینیم که واقعا ایشون توی این چندین برهه‌ای که به عنوان مدیر معرفی شده آیا اصلا عملکردش عملکرد مناسبی بوده یا نبوده. به همین دلیل ما چون ارزشیابی هامون معیار دقیقی نداره، نمیشه مشخص کرد که مثلا این مدیری که الان اومده به فرض مثال مدیر عامل فلان باشگاه قرار گرفته، تیمش سقوط کرده به یک لول پایین‌تر و رشته های دیگه که دوش فعالیت میکردن نتونستن نتایج مناسبی کسب بکنن، آیا سیستمی هست که بخواد اینها رو یه جوابگویی پیدا بکنه یا نه؟ چون اون سیستم ارزشیابی وجود نداره، طبیعتاً این مدیرها هم میچرخن و توی باشگاه های مختلف ارزم بزرگ شما دوره‌ای و هیچ وقت هم تاریخ انقضاشون به پایان نمیده.
همین نکته که شما اشاره کردی، تاریخ انقضا یه زمانی بود ما راجع به بعضی از مربیان لیگ برتریمون میگفتیم که در واقع این افراد هیچ وقت کنار نمیرن از این چرخه و معمولا از این باشگاه به باشگاه دیگه میرن، حتی اگه در باشگاه مثلا آ نتیجه ضعیفی گرفته باشن به این معنا نیست که دیگه فرصتشون برای حضور در باشگاه ب از بین بره، بلکه دوباره فرصت ایجاد میشد. این قانون پایستگی انرژی در مورد مدیران باشگاه ها هم داره تکرار میشه. خودتون چطور میبینید؟ ما کمبود نیروی متخصص در حوزه باشگاهداری داریم که به این سمت گرایش پیدا کردیم، یا این افرادی هستن که بالاخره بایستی به هر شکلی به کاری گمارده بشن تا حالا از مزایا و موقعیت‌ها استفاده بکنن؟ تعریف خودتون چیه و نگاه خودتون در این باره؟
آقای درخشنده من اجازه میخوام یه زبان مثلی رو داریم توی ادبیاتمون، خب، که اصطلاحی به نام هیت و میل. بله. یعنی میگم فلان چیز اینجا قرار گرفت و حیف و میل شد. خب
بله.
این حیف و میل در ورزش و در بخش مدیریتی ما بسیار جایگاه بالایی داره و کاملا مشهود هست. ببینید ما توی میل اهرم‌های بازدارنده‌ای داریم. میل یعنی چی؟ یعنی که منو گذاشتن مدیر عامل یک باشگاهی و اومدم یه پولی این وسط این برون برد شده، سازمان بازرسی اومده و گفته این پول چرا اینجا هزینه شده و این کجا رفته چه جوری شده، بابتش قانون داریم.
درسته.
قانون میاد میگه شما این اختلاس اینجا اتفاق افتاده، این اینجا این
برخورد میشه.
برخورد میشه و این مال میله.
خوب.
اما بابت حیفش ما هیچ اهرمی نداریم.
یعنی از دست دادن سرمایه هایی که به واسطه یک مدیریت ممکنه شکل بگیره.
ببینید ما توی میل بله شما میگید مثلا آقای ایکس اومد مدیر عامل باشگاه استقلال شد، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس شد و انقدر با بدهی مالی باشگاه رو بفرد و رفت. حالا ممکنه سیستم های قضایی ورود بکنن و خیلی مسائل رو بررسی بکنن. خوب. اما این که دو سال عمر جامعه و اون هزینه و اون اتفاقاتی که افتاد رو کسی پاسخ گونید، چقدر انگیزه ها از بین رفت، چقدر سرمایه ها تلف شد، چقدر اتفاقات و سرمایه های معنوی از بین رفت، کسی نیست که سراغی از اینها بگیره. طبیعتا حیف و میل توی بحث های مدیریتی بسیار اتفاق میفته و اون حیفش واقعا حیفه که هیچ کس چون ارزشیابی دقیق وجود نداره.
درست.
برای انتخاب و آیتم کسایی که انتخاب میشن برای اون پوزیشن و اینکه بعد از این که دوران مدیریتشون تموم شد یه ارگانی وجود داشته باشه که بگه آقا شما تو این دو ساله که اینجا مدیر عامل بودید چه کار مثبتی انجام دادید،
اصلا چه کردید شما، بیایید حالا یه گزارش بدید بگید چه کردید. درست.
هیچ گزارشی وجود، چرا گزارش‌های مالی وجود داره؟ بالاخره خب اونا هیئت مدیره دارن، ارزم به حضور شما میاره اونجا گزارشات مالی رو بر اساس اسنادی که داره ارائه میده. اگر اونجا مشکلی وجود داشته باشه ممکنه مراجع قضایی ورود بکنه سازمان.
ولی اینکه شما برای ارتقاء یک برند، برای ارتقاء بالا رفتن یک نام چه کردید، این شاید خیلی
دو سال سرمایه، دو سال این پتانسیل رو در اختیار
داشتید،
حتی یک گام نتونستید به جلو ببرید، چی باید پاسخ
باشه؟
با تصمیم گیری های اشتباه و با حرکت های غیر منطقی و غیر تخصصی و غیر تجربی که رقم زدید، چه کسانی باید اینجا پاسخگو باشن؟ اینجا پاسخگو بودن مطرح نیست و من فکر میکنم تا زمانی که این مشکل برطرف نشه ما همین روند ادامه خواهد داشت. این یه چرخه معیوبیه که یه مدیر عامل وقتی اینجا بولد میشه بعد که شکست میخوره میبرنش دوباره یه جای دیگه، دوباره یه جای دیگه، و این چرخه معیوب مدام در حال
تکرار. متشکرم آقای دکتر خلیفه مثل همیشه استفاده شده. کردیم از صحبت‌های جناب علی و با شما خداحافظی.
در جهان پیچیده امروز ورزش را تخصصی پیگیری کنید. شناخت نسبت ورزش با گام دوم انقلاب، اقتصاد، هنر، سیاست، مدیریت، جامعه شناسی و رسانه. در برنامه به اضافه ورزش به اضافه ورزش هر روز رادیو ورزش FM 92.
خب خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه و مخاطب ما هستید. به اضافه ورزش از شبکه رادیوی ورزش تقدیم حضورتون میشه و موضوع بحثمون هم همچنان مدیریت کارآمد در سطح باشگاه‌های ورزشیه. گفتگو میکنم با یکی از پژوهشگران حوزه تاریخ ورزش، آقای مهدی زارعی، که ارتباطمون با ایشون برقرار شده. آقای زارعی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر.
آقای زارعی، وقتی که قرار هست ما یه مروری بکنیم بر آنچه که در تاریخ بر باشگاه‌های ورزشی ما در واقع وارد شده یا به شکلی مسیر اونها رو شکل داده، در حوزه مدیریت ورزش با چه عوامل تکراری روبرو میشیم؟ چه نکاتی هست که میشه به عنوان عوامل ثابت در طول همه این دوران ازش یاد کرد؟
ببینید اگه خیلی بخوایم مفصل بپردازیم، خب طبیعتاً باید ایران رو مقایسه کنیم با کل دنیا، ببینیم چه اتفاقاتی در دنیا افتاده، ما کدوم رو تقلید کردیم تونستیم انجام بدیم و تو کدوم عقب افتادیم،
خوب.
از سطح جهان یا پیش نرفتیم.
ببینید
من خیلی ساده بخوام بگم، خب مدیریت علمی یه چیزیه، حالا چی تو سطح ملی بگیم که تو سطح باشگاهی، مهمترین اصل توش ابتکار و نوآوری هست و اینکه جلوتر از زمان خودمون باشیم،
خوب.
یعنی کارهایی که دیگران نکردن ما به ذهنمون برسه، حالا سرمایه‌های انسانی و مالیمون رو در واقع هزینه بکنیم و نتیجه بگیریم، هر کسی این کارو کرده باشه موفقه. ولی حالا باید بگیم خوشبختانه یا متاسفانه به نظر من مدیریت تو ایران ساده ترین کار ممکنه، چون مهمترین مسئله اینه که کسی به قول معروف بازخواست نمیکنه یک مدیر رو. همین الان شما نگاه کنید، مدیری که مثلا بیاد یه انتخاب خوب انجام بده به عنوان مربی تیم باشگاهیش یا حتی ملی و نتیجه بگیره، ازش به عنوان یه مدیر خوب یاد میشه. حالا اینکه مثلا شما یه باشگاهی داشته باشید لیگ رو فتح بکنه، در کنارش تمام باشگاه‌های دیگه‌تون فعالیتش متوقف بشه، تو سطح پایه فعالیتی نداشته باشید، باز نگاه کنید تو رسانه‌ها و اینا همه به عنوان مدیر موفق ازش یاد میکنن، حتی به هزینه‌ها و اینا هم کاری ندارن.
خوب.
و به خاطر همین هستش که من میگم، به خاطر این میگم که مدیریت به نظر من تو ایران ساده‌ترین کار ممکن است. حالا در کنارش هم اگر شکست بخوریم که خب میریم در کنار ده‌ها مدیر شکست خورده دیگه. یه مثال خیلی ساده میزنم، تو ایران تو 10 سال اخیر، حالا سال 95 اون بازی معروف تیم‌های پرسپولیس و قشقایی تو جام حذفی ایران برگزار شد که قشقایی پرسپولیس رو شکست داد و حذف کرد. خب خیلی نتیجه جالبی بود. ببینید از اون موقع من می‌خوام دو تا تیم به قول معروف سطح بالای فوتبال کشورمون رو مقایسه کنم، پرسپولیس و سپاهان رو مثلا، فقط هم تو همین 9 سال اخیر. اون موقع که اون مسابقه برگزار شد پرسپولیس 2 قهرمانی تو لیگ برتر داشت، سپاهان 5 قهرمانی، اضافه حالا 4 قهرمانی جام حذفی. کل کاری که تو این مدت حالا اتفاق افتاد چی بود؟ هیچ تحول آنچنانی حالا تو باشگاه صورت نگرفت، ولی پرسپولیس اون موقع حال رفت برانکو رو آورد، یعنی یه انتخاب درست تو بحث مربیگری خودش. سپاهان اومد انواع و اقسام تجربه رو کرد، از ایگور استیماش گرفته تا عبدالله ویسی، معظم نویچی و امیر قلعه‌نویی، یعنی تمام سلایق مختلف و کاراکترهایی که شباهتی به هم نداشتن. ببین الان بعد از گذشت 9 سال و پرسپولیس تو 8 سال اخیر 7 بار اومد قهرمان شد، یعنی ساختارش رو حفظ کرد، اون ثبات رو حفظ کرد، یعنی برانکو هم رفت، مثلا گیا گل محمدی اومد و حالا غیره. ولی سپاهان دقیقاً برعکس، یعنی تنها چیزی که دیده نشد ثبات بود و خب نتیجهش هم الان می‌بینیم که خب پرسپولیس دیگه تقریبا 2 برابر سپاهان داره تو لیگ برتر در واقع قهرمان شده. سپاهان همش کلا تو این 9 سال فقط یه جام حذفی تونست تو همین سال جاری به دست بیاره. و خب این بحثی هستش که میگم تو ایران متاسفانه فقط بحث یه انتخاب خوب، زمان که مثلا میگم دوره‌ای که حالا تو سطح ملی هم بگیم، حالا چه علی کفاشیان چه مهدی تاج رئیس فدراسیون بودن، دورانی که کارلوس کیروش بود مربی تیم ملی و تیم ملی به جام جهانی میرفت، این میشد یه عملکرد موفق از جانب فدراسیون. حالا دیگه در کنارش مثلا اینکه آیا تو سطح پایه تیم نتیجه گرفته نگرفته اصلا دیگه اهمیتی نداشت، در حالی که می‌دونیم حالا باشگاه خودش یه بحث‌های ملی، رده‌های سنی، تیم‌های پایه و اون بحث‌های حالا مختلفی که میشه کرد دیگه، اصلا که همه اینا می‌رفتن کنار و یه صعود به جام جهانی میشد عامل و ملاک موفقیت حالا یه فدراسیون، یک مدیر، حالا تو سطح باشگاهی هم همینطور. باشگاهی که مثلا اگه یه باشگاه ما برسه تو سطح بالای لیگ قهرمانان یا الان مثلا تو لیگ نخبگان، این دیگه تموم میشه به عنوان اینکه اون مدیر کار خودش رو تو فوتبال ما و اون باشگاه به خوبی انجام داده. حالا تو سطح کشورهای دیگه هم اگر بخوایم بررسی کنیم، چه ملی چه باشگاهی، خیلی مفصل هست. من خواستم یه بند چون داشتم حرف می‌زدم، باز اگر سوالی هست من
حتما. خب ببینید، شما بحثتون دو بخش داشت. بخش اولش اشاره کردید به اینکه ما چه معیارها چه شاخصهایی داریم برای اینکه مشخص بشه واقعا باشگاه داری آیا با مدیریت با کیفیتی داره امورش پیش میره یا نه. بخش دوم اشاره‌ای که داشتید در مورد اینکه خیلی از اتفاقاتی که بایستی توسط یه باشگاه امورش دنبال بشه زیر سایه موفقیت‌های مقطعی یا حتی موفقیت‌های طولانی مدت اما در یک حوزه ممکن هست گم بشه. حالا بذارید با همین شروع بکنیم. چقدر زائقه مخاطب، هوادار و جامعه طرفدار ورزش، حالا به ویژه در فوتبالی که موضوع بحث شما هم بود، میتونه تأثیرگذار باشه که یک مدیریت